بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11:30 شب. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان جلب میکنم.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد ایران باید برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. سخنان رئیس جمهوری آمریکا در شرایط عنوان شد که روز دوشنبه روسیه محموله سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را به ایران منتقل کرد. آقای بوش گفت انتقال سوخت اتمی از روسیه به ایران ممکن است به تلاش جامعه بین‌الملل برای جلوگیری از جاه‌طلبی‌های اتمی جمهوری اسلامی کمک کند. در همین حال تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد گفتگوهای تلفنی معاونان سیاسی وزرای امور خارجه کشورهای عضو دائم شورای امنیت و آلمان درباره متن قطعنامه تازه علیه ایران به چند روز آینده موکول شده است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت عراق، ترکیه و ایالات متحده از توقف فعالیت‌های شورشیان حزب کارگران کردستان پکاکا نفع خواهند برد. خانم رایس که پس از دیداری غیرمنتظر از کرکوک وارد بغداد شد به خبرنگاران گفت فعالیت‌های پکاکا ثبات در شمال عراق را برهم می‌زند و باعث تلفات جانی در ترکیه شده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ها و به نقل از مسئولان حکومت منطقه کردستان عراق حدود 300 تن از سربازان ترکیه روز سه‌شنبه با عبور از یک نقطه مرزی در نزدیکی مرز ایران حدود 3 کیلومتر در خاک شمال عراق پیشروی کردند. بنا به گزارش های رسیده از عراق شورشیان 22 نفر را در سراسر این کشور کشتند. به گفته مقامات عراقی در یک حمله انتحاری در استان دیاله 16 نفر کشته شدند.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. حمله ترکیه به شورشیان کرد در شمال عراق منجر به آوارگی دست کم 1800 نفر شده است. بحران سیاسی لبنان و نقش ایران در آن، گفتگو با کارشناس ائتلاف لبنانی آمریکایی. نگاهی داریم به فیلم تاوان ساخته جو رایت و گزارش های شنیدنی دیگر. حدود 300 تن از سربازان ترکیه روز سه‌شنبه با عبور از یک نقطه مرزی در نزدیکی مرز ایران حدود 3 کیلومتر در خاک شمال عراق پیشروی کردند. روشن نیست که این سربازان همچنان در خاک عراق هستند یا به پایگاه‌های خود در ترکیه بازگشتند. اما حمله ترکیه به شورشیان کرد در شمال عراق منجر به آوارگی دست کم 1800 نفر در شمال عراق شده است. حسام مهدوی و جزئیات بیشتر در این مورد.
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید نگران آوارگی 1800 نفر در نتیجه حمله ارتش ترکیه به شورشیان کرد در شمال عراق است. این آژانس میگوید این تعداد از سنگاسر در استان سلیمانیه و دولی شهیدان در استان اربیل رانده شده اند. دولت ترکیه شورشیان حزب کارگران کردستان موسوم به پکاکا را متهم میکند که از خاک عراق علیه ترکیه اقدام نظامی میکنند. اوایل این هفته هواپیماهای ترکیه دست به حملاتی وسیع علیه مواضع پکاکا در مرز این کشور و عراق زدند. آستریت ون استورت سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید این آژانس سرگرم کمک رسانی به 1800 آواره است.
We don't know if more people are being displaced, but at least we're trying to help now the 1800 people. The people moved
ما نمیدانیم آیا تعداد بیشتری آواره شدن یا نه، اما دست کم سعی میکنیم به 1800 نفری که آواره شدن کمک برسانیم. آنها با خانواده و دوستانشان هستند، اما از اینکه بیش از این آواره بمانند به شدت نگرانند. زمستان فرا رسیده است، شرایط بسیار سخت است. خانواده هایی که میزبان آواره ها هستند چیز زیادی برای کمک به این افراد ندارند و خود آوارگان هم پولی برای اجاره خانه ندارند. بنابراین نگران هستند. آنها امیدوارند به زودی به خانه خود برگردند، اما ما نمیدانیم چه وقت.
بن استوئرت سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل میگوید امداد رسانان به ساکنان 10 روستا کمک رسانی کردند. او میگوید یک زن در حملات ارتش ترکیه کشته شده و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند.
The muhtar of one of the villages told us that 6 bridges had been destroyed which connect the villages with each other.
مختار یکی از ریش سفیدان روستاها به ما گفت 6 پل که روستاها را به یکدیگر وصل می‌کرده تخریب شده است. 200 رأس از چهارپایان اهلی نیز تلف شدند. برخی از آوارگان می‌گفتند مجبور شدند بدون بستگان خود روستاها را ترک کنند و شرایط به گونه‌ای است که نتوانستند چهارپایان خود را با خود به روستاهای امن بیاورند، چرا که برخی ریش سفیدان آن روستاها چنین اجازه‌ای نمی‌دادند.
Did not allow them to bring them the livestock along, and some of the village elders in other villages did not want this extra livestock.
Astrid Van Stuart میگوید آژانس پناهندگان سازمان ملل سرگرم توزیع پتو، تشک خواب و سوپ در میان آوارگان است. خانم Van Stuart میگوید نیاز فوری به توزیع نفت در میان آوارگان هنوز مرتفع نشده است.
حسام مهدوی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
انتخابات ریاست جمهوری لبنان روز گذشته برای نهمین بار به تعویق افتاد، در حالی که اکثریت در پارلمان لبنان و احزاب مخالف به رهبری حزب الله بر سر نامزد مورد نظر خود به توافق رسیدند. اختلاف‌های دیگر از جمله ترکیب دولت آینده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را با چالش مواجه کرده است. از همین رو بحران سیاسی لبنان تداخل سیاست‌های ایران و سوریه از یک سو و آمریکا از سوی دیگر توصیف شده است. در این رابطه رادیو فردا با ادیب فرها مشاور ارشد سیاست‌گذاری در ائتلاف آمریکایی لبنانی گفتگو کرده است. ابتدا در گفتگو با آقای فرها از او در مورد چالش‌ها در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در لبنان پرسیدیم. ادیب فرها:
The majority agreed to a candidate who was originally the candidate of the opposition, the army commander. They agreed to that.
اکثریت در لبنان با نامزدی فرمانده ارتش که ابتدا از سوی مخالفان معرفی شده بود موافقت کرد. پذیرفتن این نامزد یک مصالحه محسوب می‌شود، از آنجایی که فرمانده ارتش میشل سلیمان در هر دو سو نقش داشته است. او در زمان اشغال سوریه به این سمت منصوب شد و به حزب الله اجازه داد که گسترش یافته و به حدود 20,000 موشک دست یابد. اما از سوی دیگر فرمانده ارتش به انقلاب سرخ در لبنان که به خروج نیروهای سوری انجامید نیز کمک کرد. بنابراین اون نامزد مورد علاقه اکثریت محسوب نمی شود. اما به خاطر نگرانی هایی که در مورد ادامه خلع سمت ریاست جمهوری وجود داشت، اکثریت با این نامزد موافقت کرد. از سوی دیگر بر اساس قانون اساسی لبنان نامزدهای ریاست جمهوری می بایست دست کم برای 2 سال پیش از نامزدی هیچ سمت ارشد دولتی را بر عهده نداشته باشند و بدیهی است که فرمانده ارتش هنوز در این سمت است. بنابراین در صورت نامزدی میشل سلیمان باید متممی به قانون اساسی افزوده شود. اما احزاب مخالف به رهبری حزب الله در تلاشند با درخواست‌های غیر واقع بینانه و غیر قانونی خود این روند را به تأخیر بیاندازند. در حال حاضر بدیهی است که حزب الله نمی‌خواهد رئیس جمهوری برای لبنان انتخاب شود، زیرا حتی پس از اینکه اکثریت با نامزدی که از سوی آنها معرفی شده توافق کرد، نامزدی که با ایران و سوریه همکاری کرده است و به هیچ وجه نامزد مورد علاقه اکثریت محسوب نمی‌شود، اکنون حزب الله مشکلات دیگری آفریده و می‌خواهد خلع ریاست جمهوری در لبنان ادامه پیدا کند.
They would like to perpetuate the vacuum at the level of the presidency.
بسیاری معتقدند بحران سیاسی در لبنان نتیجه تداخل سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه با سیاست‌های ایران و سوریه در منطقه است. نظر شما در این مورد چیست؟ به ویژه نقش ایران را در لبنان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
To a very large extent, what is happening in Lebanon is a proxy war between the Iranian-Syrian axis on one side and the West in general and the United States in particular on the other side.
آنچه که در حال روی دادن در لبنان است تا حد زیادی یک جنگ به نیابت از ایران و سوریه از یک سو و غرب به ویژه آمریکا از سوی دیگر است. نقش ایران در این زمینه نقش خرابکارانه و منفی است. ایران از طریق سرمایه گذاری هایش که در حزب الله لبنان صورت گرفته در تلاش است بر لبنان حکم فرما شود و از انتخابات ریاست جمهوری و روند دموکراسی جلوگیری کند. زیرا تا زمانی که ما رئیس جمهور نداریم و سازمان‌های دولتی به خوبی عمل نمی‌کنند، خلع سلاح حزب الله غیر ممکن خواهد بود. اقدامی که قطعنامه 1559 شورای امنیت سازمان ملل متحد که 3 سال پیش به تصویب رسید، آن را الزامی می‌کند. بنابراین اگر شما رئیس جمهور و دولتی کارا نداشته باشید، خلع سلاح حزب الله ممکن نخواهد بود و این هدف ایران در این کمپین است.
which is one of Iran's objectives in this campaign.
چرا تصور میکنید که ایران دست به چنین اقدام هایی میزند؟ اهداف احتمالی ایران در این زمینه چه میتواند باشد؟
Iran clearly would like to export its brand of Islam and its Islamic revolution in Iran.
اولین که ایران به وضوح علاقه دارد که سبک اسلام خود و انقلاب اسلامی خود را به کشورهای دیگر صادر کند. در لبنان شیعیان بزرگترین گروه به شمار می آیند. ایران تصور می کند لبنان زمینی حاصل خیز برای تشکیل یک جمهوری اسلامی دوم است. از سوی دیگر با در نظر داشتن تعداد عظیم سلاح‌هایی که حزب الله به آن دسترسی دارد، از دید ایران حزب الله در جنوب لبنان تضمینی برای جمهوری اسلامی محسوب می شود، به این معنا که در صورتی که اسرائیل و یا آمریکا قصد حمله به ایران را داشته باشند، ایران از حزب الله خواهد خواست که به اسرائیل حمله کند. بنابراین حمایت از حزب الله لبنان از دید جمهوری اسلامی یک تضمین امنیتی است.
ادیب فرها، مشاور ارشد سیاستگذاری در ائتلاف آمریکایی لبنانی. امیدوارم رهبران ایران بهترین تصمیم را برای مردمشان انتخاب کنند. این گفته دیوید میلبند وزیر امور خارجه بریتانیا است که امروز مقاله مفصلی را در روزنامه انگلیسی زبان The Daily Star چاپ بیروت به چاپ رسانده است. عنوان این مطلب این است: چرا نباید فشارها را از روی ایران برداریم؟ مریم منظوری خلاصه ای از این مطلب را به آگاهیتان می رساند.
دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در مطلبی که در شماره امروز سه‌شنبه روزنامه لبنانی The Daily Star منتشر شده می نویسد سلاح هسته‌ای 3 مؤلفه کلیدی دارد. ماده قابل شکافت هسته‌ای، خود موشک و روند تبدیل شدن ماده قابل شکافت به اسلحه. برآورده سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌گوید ایران کار بر مؤلفه سوم، یعنی روند تبدیل ماده به اسلحه را متوقف کرده است، اما ایران هنوز 2 مؤلفه دیگر، یعنی ماده قابل شکافت و موشک را در دست کار دارد و به ویژه برنامه غنی‌سازی اورانیوم را دنبال می‌کند. وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید ما نمی‌خواهیم ایران را از برخورداری از مزایای انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز محروم کنیم، بلکه عملکرد ایران به ویژه برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران نگرانی اصلی ماست. اعتماد جامعه بین‌الملل به ایران کم شده است، زیرا ایران زوایایی از برنامه اتمی‌اش را برای نزدیک به 2 دهه پنهان کرد و بازرسان آژانس هنوز آزادی عمل دلخواه خود را ندارند. به نوشته مقاله وزیر خارجه بریتانیا که در دیلی استار چاپ شده، ما اینک بر اعمال تحریم‌های بیشتر تلاش می‌کنیم و از دیپلماسی به زور دندان نمی‌ترسیم. جایگزین‌های احتمالی دیپلماسی شدیدتر خواهند بود. دیوید میلیبند می‌نویسد ما به دنبال رویارویی نیستیم. از سال 2002 جامعه بین‌الملل در تلاش برای حل دیپلماتیک برنامه ایران بوده و در این رابطه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی را نیز پیشنهاد کرده، پیشنهادهایی که همواره با مخالفت ایران مواجه شده است. آقای میلیبند می‌نویسد ایران به گروه‌های شورشی در عراق و طالبان در افغانستان نیز کمک کرده و مردم خود را نیز با زیر پا گذاشتن قوانین مربوط به حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی در سختی قرار داده است. سوال این است که چرا دستگاه حکومت ایران رویارویی را انتخاب کرده و با مشارکت با جامعه بین‌الملل مخالف است؟ دیوید میلیبند با طرح این پرسش میگوید اگر ایران بر این تکیه دارد که اهداف ما خشونت‌آمیز است، در این صورت میخواهم تمامی ایرانیان بدانند که این اشتباه است. هدف ما تغییر سیاست است، نه تغییر رژیم. هیچ کس غیر از مردم ایران حق انتخاب دولت ایران را ندارد. ما می‌خواهیم ایران ایمن و موفق باشد، با جامعه بین‌الملل همکاری کند و عضوی محترم باشد. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در پایان می‌نویسد ایران قابلیت آن را دارد که یکی از بزرگترین کشورهای جهان باشد. ایران مزایای زیادی دارد. مردم ایران باید از این منافع به طور کامل برخوردار شوند و شاهد آن نباشند که با وطنشان مانند یک تبعید بین‌المللی رفتار شود. دستگاه رهبری ایران انتخابی صریح پیش رو دارد. در یک سو رابطه با جامعه بین‌الملل از جمله آمریکا و کامیابی‌های سیاسی، اقتصادی و فنی و در سوی دیگر انزوای بیشتر.
مریم منظوری و مقاله‌ای که وزیر امور خارجه بریتانیا در روزنامه انگلیسی زبان دیلی استار بیروت به چاپ رسانده است. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. یک کارشناس سازمان کانادایی حمایت از قربانیان شکنجه از تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر تعلیق حکم اعدام با اکثریت آرای کشورهای عضو استقبال کرده است. گرچه تایید این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل کشورها را ملزم به اجرای آن نمی کند، اما فعالان حقوق بشر آن را یک پیروزی بزرگ در راه لغو کامل اجرای حکم اعدام قلمداد کردند. مریم اقوامی گزارشی دارد در این مورد.
در حالی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در اقدام بی‌سابقه‌ای مهر تایید بر خواست جامعه بین‌المللی مبنی بر تعلیق اجرای حکم اعدام داد، یک کارشناس بلندپایه سازمان کانادایی حمایت از قربانیان شکنجه در گفتگویی با رادیو فردا با ابراز خوشنودی از تصمیم این نهاد بین‌المللی می‌گوید فشارهای جهانی به ویژه در مورد افزایش آمار اعدام در ایران و سایر کشورها همواره عامل مؤثری در تعلیق و یا لغو این حکم بوده است.
به نظر من باید به مبارزمون ادامه بدیم. فشار بین‌المللی خیلی مؤثره در رابطه با ایران. در موارد خاص میتونیم یک کارزاری ترتیب بدیم، ولی کل موضوع فشار آوردن رو دولت میزبانی هست که اونجا زندگی میکنیم که با توجه به روابط دیپلماتیکیشون و روابط تجاری با ایران فشار بیارن. مبارزه یک مبارزه بسیار طولانی هست. ایران نه تنها انسانهای آزادی خواه را اعدام میکنه، بلکه حتی از اعدام کودکان ابا نداره. از 7 کشوری هست که بچه را اعدام میکنن. هنوز متاسفانه بین ایرانی ها خیلی ها هستن به لغو کامل مجازات اعدام اعتقاد ندارن. ما در وهله اول باید اندیشه لغو مجازات اعدام برای هر جنایتی را جا بندازیم در جامعه خودمون و تلاش کنیم از یه طرف روشنگری بکنیم برای جامعه برون مرزی و از طرف دیگه با استفاده از دولت‌های مختلف، شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بین‌المللی و سازمان دیوان حقوق بشر و تمام این ابزارها را به کار ببریم تا فشار بیاد و در یک دورانی این بلا، این شر از جامعه ایران رخت بربنده.
در شرایطی که روز سه‌شنبه 104 نماینده کشورهای عضو سازمان ملل به قطعنامه تعلیق حکم اعدام رأی موافق، 54 کشور رأی مخالف و 25 نماینده کشورهای دنیا رأی ممتنع دادند، سازمان عفو بین‌الملل تصویب این قطعنامه را یک پیروزی بزرگ و بی‌سابقه نامیده و آن را درک آشکار تمایل کشورهای جهان به سوی لغو کامل حکم اعدام خوانده است. عزت مصلی نژاد مشاور سازمان کانادایی حمایت از قربانیان شکنجه در گفتگویی با رادیو فردا در مورد لغو کامل حکم اعدام در کشورهای مختلف جهان می‌گوید:
متاسفانه بسیاری از کشورهایی که باید مجازات اعدام درشون نباشه الان هست، در آمریکا، چین، هند، حتی بسیاری از کشورهای اسلامی مسئله شکنجه و اعدام را بخشی از دین اسلام قلمداد میکنن. این مبارزه طولانی هست، به درجه تمدن کشورها بستگی داره. مثلا در جامعه اروپا مجازات اعدام برای هر جرمی ممنوعه. کشورهایی که به درجه از مدنیت رسیدن مجازات اعدام را لغو کردن و حقوق بین الملل به طرف لغو مجازات اعدام میره. این روندی هست که وجود داره. بعضی از کشورها در برابر این روند مقاومت میکنن. باید این روند را تقویت کرد، چون لغو مجازات اعدام لغو خشونت هست. با لغو مجازات اعدام شما یه پیام بسیار نیرومندی به جامعه میدید که ما خشونت را با خشونت جواب نمیدیم. مجازات اعدام نوعی نمایش بربرمنشانه هست در بسیاری از کشورها و از جمله در ایران. برای لغو مجازات اعدام در سطح جهانی و در سطح جامعه خودمون تلاش کنیم.
بر اساس آمار سازمان عفو بین الملل 133 کشور جهان حکم اعدام را به طور کامل از ساختار قضایی خود حذف کرده و تنها 25 کشور این حکم را هنوز به اجرا در می آورند. بر اساس ارقام این نهاد بین المللی 91% احکام اعدام در سال 2006 در 6 کشور ایران، چین، عراق، پاکستان، سودان و ایالات متحده اجرا شدند. گرچه این قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر تعلیق اجرای حکم اعدام که روز سه‌شنبه با اکثریت آرای کشورهای عضو به تصویب رسید، کشورها را ملزم به اجرای قطعی آن نمی‌کند، اما آقای مسلح‌نژاد می‌گوید تایید این قطعنامه از سوی سازمان ملل قدم بزرگی در راه طولانی و دشوار ریشه‌کن کردن اجرای حکم اعدام و شکنجه خواهد بود. مریم اقوامی، ترانتو.
کاخ سفید یک روز پس از پایان کنفرانس پاریس جهت کمک‌های مالی به حکومت خودگردان فلسطینی‌ها اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا هفته دوم ماه آینده میلادی از خاورمیانه دیدار خواهد کرد. پریشهر فرزام گزارش دارد در این مورد.
کنفرانس دو روزه بین‌المللی کشورها و سازمان‌های کمک دهنده به حکومت خودگردان فلسطینی‌ها در پاریس کار خود را تمام کرده. کنفرانسی که در آن 43 کشور و چندین سازمان بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز حضور داشتند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا طی تشکیل کنفرانس پاریس گفت: ما از یک فرصت واقعی برای پیشبرد هدف خود در جهت تأسیس کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل بهره مندیم. در ماه گذشته جامعه بین‌المللی به دعوت رئیس جمهوری آمریکا در آناپولیس گرد هم آمد و پشتیبانی یک پارچه خود را از رهبران اسرائیل و فلسطینی اعلام کرد. سپس هر دو طرف گروه مذاکره کننده خود را تشکیل داده و ما اکنون گفتگوهای جدی را شروع کرده ایم. رئیس جمهوری فرانسه هنگام برگزاری کنفرانس پاریس گفت: من در نهایت صمیمیت و دوستی به حکومت خودگردان فلسطینی ها گفتم که اکنون زمان آن رسیده است که دست به اصلاحات اساسی زده و مشکل امنیت را کاملا جدی گرفته. رئیس جمهوری فرانسه به رئیس حکومت خودگردان فلسطینی ها گفت: هیچ کس نمیتواند جای شما را بگیرد. نیکولا سخکوزی آنگاه گفت: من به دوستان اسرائیلی هم نیز گفتم اکنون زمان آن است که به اشغالی که در سال 1967 شروع شد پایان داده شده و به تمام مردم اجازه داده شود که اعتبار انسانی خود را به دست آورند. کاندالیزا رایس روز دوشنبه پس از ملاقاتش با نیکولا سخکوزی رئیس جمهوری فرانسه در یک کنفرانس خبری در پاریس شرکت کرد. خانم رایس در این کنفرانس درباره ارسال نخستین محموله سوخت اتمی روسیه به ایران گفت: ما در این باره قبلا با روس‌ها طی هفته‌های گذشته صحبت کرده‌ایم و همانطور که می‌دانید آمریکا طی چند سال گذشته از طرح بوشهر که بنابر باور ما همان چیزی است که می‌تواند انرژی صلح آمیز را تولید کند حمایت کرده‌ایم. وزیر امور خارجه آمریکا سپس گفت: این همان مرکزی است که پسمانده‌های سوخت آن پس از مصرف و تحت توجه و دقت کافی روس‌ها به روسیه بازگردانده خواهد شد و در حقیقت این همان راهی است که ایران باید برای به دست آوردن انرژی هسته‌ای صلح آمیز آن را بپیماید، راهی که نباید در آن خود غنی‌سازی اورانیوم و بازآمایی فراورده‌های هسته‌ای را انجام دهد. روز سه‌شنبه یک روز پس از پایان کنفرانس موفقیت آمیز پاریس، دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید در واشنگتن گفت: رئیس جمهوری در هفته دوم ژانویه سال آینده میلادی به اسرائیل، کرانه باختری رود اردن، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و مصر سفر خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در اورشلیم با شیمون پرز همتای اسرائیلی خود و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل ملاقات می‌کند و پس از آن در کرانه باختری رود اردن با محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی‌ها و آقای فیاض نخست وزیر آن دولت ملاقات خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید سپس گفت این سفر همچنین فرصتی برای تأیید و ادامه تعهد آمریکا درباره تأمین امنیت متحدان خود در خاورمیانه به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
پریشهر فرزان.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
اما فیلم تاوان ساخته جو رایت، کارگردان جوان بریتانیایی که نامزد دریافت 7 جایزه از جایزه گولدن گلوب شده است، از ماه دسامبر در سینماهای آمریکا به روی پرده رفته است. فیلم داستان شهادت دروغ یک دختر 13 ساله و به نابودی کشاندن خانواده خود در طی جنگ جهانی دوم در انگلستان است. مانیا منصور نگاه کوتاهی دارد به این فیلم.
Why don't you talk to Robin?
I do. I just move in different circles, that's all.
Dear Cecilia, you'd be forgiven for thinking me mad. The truth is, I feel rather lightheaded and foolish in your presence, and I don't think I can blame the heat.
چند سال قبل از جنگ جهانی دوم، یعنی در سال 1935، خانواده ثروتمند و مرفه در کاخ اشرافی خود در لندن زندگی بی دغدغه‌ای را می‌گذرانند. غافل از اینکه حادثه‌ای در یک شب گرم تابستان زندگی یکایک آنها را دستخوش تغییری ژرف خواهد کرد. و این شروع فیلم تاوان ساخته جو رایت، کارگردان انگلیسی است که از ماه دسامبر در سینماهای آمریکا به روی پرده رفته است. سیسیلیا دختر زیبا و بزرگ خانواده که نقش آن را کیرا نایتلی بازی می کند، به طور پنهانی دل به پسر خدمتکار خانه که پسری خوش‌قیافه و تحصیل کرده است بسته. نقش این پسر را جیمز مک‌آوی بازی می کند. غافل از آن که خواهر کوچکش برانی که تنها 13 سال دارد به شدت مراقب رابطه آنهاست، زیرا او نیز از رابی پسر خدمتکار خانه خوشش می آید. مهمانانی به خانه اشرافی می آیند. پسر خانواده همراه با دوستش. دختر نوجوان فامیل خانواده توسط دوست برادر مورد تجاوز قرار میگیرد، در حالی که برانی به دروغ شهادت میدهد که دختر نوجوان توسط رابی پسر خدمتکار خانه مورد تجاوز قرار گرفته است. رابی توسط پلیس دستگیر شده و راهی زندان میشود. 4 سال میگذرد و سرنوشت شخصیت های داستان در مسیری متفاوت قرار میگیرد، مسیری کاملا برعکس.
There's any point in writing a story if you're not going to let anyone read it. It's not ready yet. It's unfinished. What's it about?
بعد از آن جنگ است و ویرانی و کشتار. دو خواهر در بیمارستانی در لندن به شغل پرستاری مشغول می‌شوند، در حالی که رابی در جبهه‌های جنگ مشغول دست و پنجه نرم کردن با مرگ است. فیلم تاوان ساخته کارگردان 35 ساله انگلیسی توانسته است در 7 رشته اصلی نامزد جوایز گلدن گلوب شود. کیرا نایتلی برای بهترین بازیگر نقش اول زن، جیمز مک‌آوی برای بهترین بازیگر نقش اول مرد، جو رایت برای بهترین کارگردانی و فیلم تاوان به عنوان بهترین فیلم. جو رایت در دومین ساخته سینمایی خود تلاش دارد با روایت غیرخطی نوع متفاوتی از روایت را در سینمای هالیوود تجربه کند و با کارگردانی پرقدرت خود موفق شده است فیلمی جذاب، روان و خوش ساخت بسازد. بازیگران نقش‌های اصلی نیز توانستند با قدرتی مثال زدنی از پس نقش‌های خود برآیند. این فیلم که بر پایه رمانی از مک ایوان ساخته شده است، از نظر منتقدین و مردم درجه بی مثبت ارزیابی شده است. فیلم تاوان 2 ساعت و 2 دقیقه است و از 7 دسامبر در سینماهای آمریکای شمالی به روی پرده رفته است. این فیلم که در بریتانیا فیلم برداری شده، محصول کشور ایالات متحده است.
مانیا منصور و فیلم تاوان. این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. اما در پایان نگاه کوتاهی داریم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. یک مقام آمریکایی گفت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ماه ژانویه به اسرائیل و کرانه باختری سفر خواهد کرد. سفر آقای بوش به خاورمیانه در ادامه تلاش‌های ایالات متحده برای از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه و در پی برگزاری کنفرانس صلح در آناپولیس انجام می‌شود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد ایران باید برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد گفتگوهای تلفنی معاونان سیاسی وزرای امور خارجه کشورهای عضو دائم شورای امنیت علاوه بر آلمان درباره متن قطعنامه